دختره داره عشق میروزی خوش دست
شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه مستند فرهنگ بشنوید.
اسم این ده ما خزر سازشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان لسانت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
ما بچه بودیم، پدرمون نقل میکرد که وقایع خیلی زیادی در مسجد گوهرشاد بوده.
ماجرای مسجد گوهرشاد مربوط به سال 1314 خورشیدی.
تاریخ مسجد گوهرشاد را تکیه‌گاه دین و سیاست می‌شناسند.
واقعه مسجد گوهرشاد در رابطه با بهلول هست
که ایشان برای کشف حجاب منبر رفته بود در زمان رضا شاه که آقا چادر رو دارن از سر زن و بچه شما بر می‌دارن.
یه مرد 30-40 ساله‌ای بوده، لاغرندام،
بسیار آدم نازنینی بود، خدا رحمتش کنه.
یکی از اهالی روستاهای گناباد بوده و هفته‌ای دوبار سه بار مسئله میگفته.
چیزی کم میخورد و راه زیاد نرفت و هر زیاد نزد و انرژی زیاد از اندازه خود زیاد انرژی داشت. خانه یکی همینجا 10 شب دعوت بود، ما یادمه ها، پنیری ماستی نه ای خوراکش بود.
و 120 سالم که عمر کرد به واسطه که فقط لبنیات استفاده میکرد.
وقتی رضا شاه سعی کرد به تقلید از آتاتورک ایران را به جلوه اجتماعی اروپا نزدیک کند، طبیعی بود که آرزو داشت زن مسلمان ایرانی هم مانند زنان غربی حجاب را ترک کند. علاوه بر این، همه مردم باید تغییر لباس می دادند، آن هم به اجبار سرنیزه و سلاح.
بعد زنها که قرار شد چادراشون رو بردارن پالتو پوشیدن، پالتوهای ضخیم بلند.
و همونطور که برای زنها حجاب برداری شده بود، برای مردمم تغییر لباس اجباری بود.
رضا شاه آمد گفت باید این شالات رو برداره.
کلاه پهلوی چیز شد، عمامه ها رو برداشتن،
قبعات رو کت کنن.
پهلوی یک قانون گفت که لباس متعدل شکل بایستی داشته باشن مردم. توی خیابون داشتم برم رفتم، یک عرقچین سفید سر من بودش، یک پلیس که اون زمان بهش میگفتن آجان اومد عرقچین من را برداشت و توی جوب آب انداخت که چرا این عرقچین را سرم کردم.
هر زنی را هر جا می دیدن چادر سرشه، چادرش را می گیردن پاره پاره می کردن و ولیشون کردن می رفتن.
که می خواستن حجاب را بردارن.
مادرم تعریف می کرد از خونمون که میدون شهدا بود، داشتیم می رفتیم میدون شهدای حالا، مجسمه اون زمان پشت آتش نشانی بوده، می رفتن برای حرم که برا زیارت همراه پدر ما، عموی ما و دایی ما. بعد از چهارراه شهدا به سمت حرم که حرکت میکنن میرسن، اونجا وسطای راه تقریبا مقابل اون کاروانسرای ملک و اینا بود، کاروانسرایی بود چوفروشی بود. کنار اون کاروانسرای چوفروشی یک منبع آبانباری بود که 40 تا پله داشت پایین و پایین. پدرم هم طلبه بوده و مادرم هم چادر سرش بوده. آجانا اینا رو دنبال میکنن، یا عمو و دایی ما رو که تعقیب میکنن آقایون آجانا و مادر ما رو مادر ما پناه میبره به همون آبنبار، میره و پایینا که دیده نشه. مادرم تا غروب اون روز توی همون آبنبار میمونه و وقتی که غروب میشه یک بزازی بود که منو آورد. بعدها که من به سن و سالی پیدا کرده بودم چیز میفهمیدم، 7-8 ساله شده بودم، آورد ما رو نشون داد، گفت صاحب این بزازی منو آورد تا خانه و من رو تحویل خانوادم که تحویل داد. بعد خودش رفت. هر وقت که یادش میامد چشماش پر اشک میشد و از سختی که اون روز برای او گذاشته بود ناراحت بود.
رضا شاه پس از بازگشت از سفر 40 روزه‌اش در سال 1313 از ترکیه که به توصیه محمد علی فروغی نخست وزیرش انجام شده بود، دچار تغییرات فکری اساسی شد. او در سال 1314 تصمیم گرفت ایران را مانند ترکیه از آنچه مظاهر تمدن غرب خوانده می‌شد بهره‌مند کند. یکی از این مظاهر کلاه شاپو بود. کلاه شاپو که در کشورهای غربی به آن فدورا گفته می‌شد، نوعی کلاه لبه‌دار بود که معمولاً از جنس ماهود ساخته می‌شد. رضا شاه دستور اجباری شدن این کلاه را در سراسر کشور صادر کرد، اما انجام این کار در استان خراسان برای او آسان نبود. در استان خراسان پس از رضا شاه دو قدرت حکومت می‌کردند. قدرت نخست استاندار فتح الله پاکروان بود که موافق اجبار در گذاردن کلاه‌شاپو بر سر مردم بود و دیگر قدرت خراسان که تا حدی مردمی بود محمد ولی اسدی نام داشت. اسدی که نایب تولیت آستان قدس بود رابطه گسترده‌ای با روحانیون آستان داشت. او بر این باور بود که مشهد شهری مذهبی است و روحانیون در آن نفوذ زیادی دارند. در این شهر باید استفاده از کلاه شاپو دل بخواهی باشد وگرنه مردم شورش می کنند و خون ریزی به پا می شود. در نهایت ماموران حکومتی به زور کلاهای مردم را از سرشان بیرون کردند و کلاه شاپو بر سر آنها قرار دادند. این کار نارضایتی مردم و روحانیون را در پی داشت. روحانیون آیت الله سید حسین طباطبایی قمی را به نمایندگی از خود برای مذاکره با رضا شاه به تهران فرستادند، اما رضا شاه دستور داد محل اقامت این روحانی در تهران محاصره و او بازداشت و ممنوع الملاقات شود. انتشار خبر بازداشت سید حسین طباطبایی قمی در مشهد واکنش تند روحانیت مشهد را در پی داشت. شیخ بهلول واعظ روحانی معروف در مسجد گوهرشاد مشهد به منبر رفته و مردم را به مقاومت علیه این تصمیم شاه فراخواند. بهلول پای منبر رفت و در نطقهای تند با مهارتی که در فن خطابه داشت مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داد. مردم نیز بست نشسته و به اعتراض علیه دستگیری آیت الله قمی و اجباری شدن کلاه شاپو ادامه دادند.
در یکی از سخنرانی ها بهلول میاد این موضوع رو مطرح میکنه که اینها درست نیست در شهر مشهد که یک شهر مذهبی است اجرا بشه.
رضا شاه پهلوی امر به معروف و نهی از منکر را در ایران ممنوع کرد.
تو مسجد گوهرشاه شنفته بودن که میخواد کشف حجاب بشه. کشف حجاب میخواد بشه، این رفت منبر رو گفت ما نمیذاریم کشف حجاب بشه و مردم دیل از دست رفت به داد ما برسن و هرچی رفتن این از منبر پایین کنن نیامد و روزا کم کم ارتش و ملت همه قرقاتی شدن.
محمد میگه تو سر دیدم یک شیخ گرفتن از اونجا مکشن میرن از این دم در یک شیخ دارم مکشن میرن. بعد گفتم این کیه؟ گفتن شیخ بهلوله. بعد آوردن اینجا روبرو پنجره فولاد رسید. گفت یاد یمنون سرده تو شاهدی که با خودت بسام اگر ما مقد یک سرسیزن حرف بز دادم حالا مقد اعدام کنم، مقد کیروارون کنم، مقد هر کار ببرن زندان ببرن بردن تو کشکنه آستانه اونجا بردن نگاش شد. بعد مردم رفتن تیر سر شدن نتونستن. یک دست تخیون بالخیون و نوغون آمدن شیشر شکستن بلور در آوردن بردن مسجد گوهرشاه.
و اسدی متولی وقت هم ازش حمایت میکرد.
آقای اسدی هم چشم راست شاه بود. ایشان هم گفت ما هم با شما همکارو هر پله درو.
در ضمن اسدی نایب التولیه یک نامه میفرسته برای رضا شاه
و گفته بود به شاه که بابا اینجا شهر مذهبیه، یک دفعه نمیشه همچی کاری کرد،
بهتر این فرامین فعلا در مشهد اجرا نشد. این حرف رو پدر بزرگ من برای من تعریف میگن، میگفت شایعه شده بود در مشهد که اسدی محرک بهلول بوده،
که اسدی هم اعدامش کردن اون زمان به واسطه که اسدی مخالف این بود.
در عوض پاکروان استاندار نامه می‌نویسه بر رضا شاه که مردم آمادگی دارن و ما هم آماده برای اجرای فرامین، اما مردم مشهد این آمادگی رو نداشتن.
اینا جمع شدن تو صحنا، صحنه کنه، صحنه نو، تو مسجد مردم عادی جمع شدن. پاسبان هم اینا رو بزدن. سه روز این موضوع پیشتاز بکر. بعد از سه روز ارتش آمد میون.
رضا شاه برآشفته از این اقدام روحانیون به مأموران نظامی خود دستور داد اگر تا فردا صبح مردم بسنشسته را پراکنده نکنند آنها را به بالاترین مجازات نظامی گرفتار خواهد کرد. اما کاری از پلیس مشهد بر نیامد و پلیس استانداری به دستور پاکروان به جان مردم افتاد و با تیراندازی مستقیم به بسنشینان آنها را متفرق کرد. تعداد بسیار زیادی از مردم بیگناه کشته و مصدوم شدند.
ارتش که آمد مردم دیگه تو سن جمع نمو شدن، مردن تو مسجد گوهرشاه.
یک مرتبه ما دیدیم کم کم تو مسجد جامع گوهرشاه جمع شدن و این قضیه در شب شنبه بود. روز شنبه مردم از همین خیابان تبرسی، از خیابان پایین خیابان، از بالا خیابان، از خیابان تهران فعلی که اون موقع هنوز این خیابان به این صورت هم نبود، مردم دسته دسته از کوچه و بازار و خیابان همه آمدن در مسجد گوهرشاد جمع شدن و در زمین مردم رفتن دنبال ائمه جماعت مشهد و علمایی که بودن، اونها را به یک کیفیت خاصی از خانه ها بیرون آوردن و در مسجد همه اجتماع کردند تا عصر روز شنبه.
اون روز دهم ربیع الثانی بوده،
مصادف بود با چوب بندی زمان روزها.
دقیقا در حدود خدمتتون عرض کنم 25 سال 24 سال قبل مسئله توپ بندی حرم توسط روس‌ها انجام می‌شده که اون هم در دهم ربیع الثانی بوده.
ما دعوت کردن مسجد گوهرشاد، بعدی که رفتم دیدم تمام آقایون علما، آقای سبزواری، غیر آقای نابندی، تمام اینا نشستن. گفتم چه خبره این جمعیت، بری چی جمع شدن؟ گفتن برای حجاب برداری آمدن و الان داره صحبت میکنه.
آقایون فرمودن که در مشهد ما نمیتونیم بی حجابی رو تشکیل بدیم، به یه حکم که رضا شاه داده بی خود داده.
مردم کلن توی مسجد گوهرشاد گویا جمع شده بودن، به قول امروزی ها اعتصاب کرده بودن،
تجمع میکنن در خیابان ها، عده‌ای جمع میشن. رئیس شهربانی که سرهنگ نوایی بوده میبینه به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده.
من در اون موقع 10 سالم بیشتر نبود، سر همون کار میکردیم، کارگری داشتیم به نام عباس ناینی. ایشون گفت که ما شمشب بخیم بریم مسجد دعوتی. ما هم بچه بودیم 10 سال اومد بود. گفتیم ما هم میهم من پاد. گفت نه و خلاصه رفتیم. آمدیم تو مسجد، مسجد گوهرشاه. اون موقع فلکر کشیده بودن. یک در از تو خیابون تهران داشت که من رفت تو مسجد. دوتا درم از تو بازار داشت. رفتیم ما با یه آقا تو مسجد شب. وقت رفتیم سمتی که درهای بازار بود زنها آمده بودن. سمتی که خیابون تهران بود مردا آمده بودن.
پاکروان جلسه میذاره با رئیس شهربانی همین نوایی و سرهنگ مطبوعی فرمانده لشکر که چه بکنیم؟
سرهنگ قادری هم معاونش بود.
میگن سرهنگ قادری رو مسئول نظم و کنترل انتخاب بکنیم بریم. سوار اسب میشه، میاد ایستگاه سراب و اونجا ابتدا ملایم و بعد با پرخاش و چند تا تیر هوایی هم میزنه، مردم متورق میشن. ولی مسئولین متوجه میشن که نه، کار از این بیشتر شده.
ما با این آقای عباس آقا ما رو برد تو مسجد گوهرشاه تو ایوان صاحب زمان بغل پایه اونجا نشستیم. شیخ بلو رو برفته رو منبر، یک کفن بلندی هم برش که داد به جای پیرهن، یک عبایی هم داشت، پله سیوم هم وسده بود. حرف بزد به مردم و گفت مردم نترسید، اینها همه پوشالی هن.
شبش هم آقا خبر دادن که قادری توب و توبخانه پایین کرده تو پلکه شبیه عمر مبنده به رگبار.
استاندار و فرمانده لشکر دستور میدن تعدادی سرباز برن در ضلع غربی مسجد گوهرشاد مستقر بشن. همونجا خبر میرسه که تعدادی از رعایای موقوفات آستان قدس رضوی از قلعه خیابان و طرق روانه شدن با بیل و کلنگ و
چوب و داس و
چارشاخ اومدن
که مسجد دیگه جا نیست.
مردم هم داد میکشیدن.
حضرت صاحب زمان برست فریادمون رفت ناموس بده، این نظرشون بود.
سربازها جلوی اونها رو میگیرن. متحسنین در مسجد و گوهرشاد که اطلاع پیدا میکنن برای استقبال از اونها میرن به اون محل.
از این بر هیئتی هایم همت کرده بودن آمده بودن.
برخوردی پیش میاد، سربازا شلیک میکنن، 7 نفر در اونجا کشته میشن و استاندار و فرمانده لشکر دستور میدن که باید اونجا تخلیه بشه.
دستور دادن که مردم رو متفرق کنن از تو مسجد جامع گوهرشاد.
هی بلنگوی هم صدا میزد که مردم متفرق بشین، بری که جانتون در خطره.
ولی مردم اعتنایی نمیکنن.
مردم رو که آمدن بهشون اخطار میکردن نرفتن. واسه خودشون نون و پنیر تهیه دیدن.
چند تا هیئتی ها اونجا بودن گفتن ما تا آخرین نفس با خون ما هستیم. هر کسی یک در رفتن گرفتن پشت یک در. مسئولیت قبول کردن که هر کس وارد به قفشه یا در بشکنه بیه تو با چوب بزنن از بین ببرنش. دیگه من رفتم خانه. وقت رفتم خدا بیاموز معلوم پدرم گفت که حسین آمده؟ گفتم بله. رمزون آمده؟ گفتم بله. گفتن مهتی آمده؟ گفتم بله. از خانه نرم بیرون که این شب شب خطرناک.
ما هم خب بچه بودم بغل پایه واسده بودیم. یه عباس هم قاطی اینا بود. ما خواب ما برده بود اونجا.
شب آمدیم رو قاب و حوش تابستون خوابیدن دیدم صدای تیر تفنگ بلند شد.
درهای مسجد رو کلن بستن.
بالای پشت مبام همه مسلسل و سرباز.
خدا چی شد؟ سرباز ها که فهمیدم که ما تسلیم نمیشیم تیراندازی را از پشت سر ما شروع کردن.
یک دفعه دیدم که صدای الله اکبر بلند شد.
تیراندازی شد. بلورم که صحبت میکرد بالا شلوغ پلوغ شد.
سرباز ها یک مسلسل برده بودن روی ایوون طلا که مرا تو حرم امام رضا الان هم هست اونجا گذاشته بودن.
از بالای گلدسته ها تیراندازی ها.
عمر زده و مسلسل بکن روی بستن رفت.
صدا و چیز بلند رفت و مردم هم گفتن علی علی یا علی. خیلی صدا زیاد.
مردم الله اکبر با چارشاق با بیل هرچی دستشا بود حمله میکرده.
خیلی دوران عجیب غریب بود.
اونای هم با مسلسل میزدن همه جور کشته افته اونو زمین.
یک رگبار دیگه صداها کم شد و یک رگبار دیگه کدن بیدم بی صدا شد.
به سوی مردم شلیک های خیلی زیادی رو کردن، عده خیلی زیادی از این مردم کشته شدن و بقیه هم فرار کردن.
تشنه شده بودم، آمدم لب حوض آب بخورم، این لشا افتاده بود تو حوض، همه آب خون بود.
و بعد هر کسی به یک راهی فرار کرد میرفت در میرفت.
اون موقع مسجد در نداشت، عرسی بود، عرسی های قدیم میکشیدم بالا میامدم پایین. رفتم دیدم که این پنجره بالای یکی همینجور افتاده، ما دست ما گرفتم به این گردن این که برم به بالا از این مسجد برم تو مسجد. یه همینجور که گرفتم این مسلسل زده بود بردیده بودیره نش، این یک تیکش این بر افتاد یک تیکش او بر، خلاصه از این بر به اون بر بوده و از اون بر بوده و این بدنمون قبل چه خون شده بود. یک پیرهن کرباسی تنو بود، یک شلوار هم از این شلواره آجکویری، این هم پر خون. دست ما میکشیدن ما بردن از اون بر میکشیدن، اوی که دست ما میگرد بچه بودم دیگه. یک حاجی حاج قرو بود، پاسبان بودی تو محله ما معروف بود، خیلی آدم قسی القلب چیز بود. دیدم این یک قمه دستشه مزنه، هر که ساعت داره مزنه دستشه ساعتش درمیه، هر که این جیب بغلاشه این قمه رو میکنه تو این جیب بغله، ساعت زنجیری بود اینا رو منداخت تو چنتش. چشمش به ما افتاد حمله کرد به ما، ما دویدم همون راهی که مرفت جای حموم گوهر سود، یک سالونه بود که حالا میگه تو موزه، از همون را رفتم جلو، دیدم لای در وایه، خودم از اینجا آوردم بیرون که بیام بیرون. یک دفعه دیدم یکی صدا میزن نزن بچه نزن، خلاصه ای دست ما را گرفت آورد ای بر خیابون که خانه تا کجایه، گفتم توی کوچه، از اونجا ما را ول کرد. همه جو قبچ خون، صورت ما پر خون خشکه، توی کوچه ما دویدم که برسن هم قدما رو به خانه. خب از دم خیابون تهران تا خانه هم خیلی را بود. ما آمدیم خانه، وقت آمدیم خانه بابا ما رو با قبچ خوندی گریه لولو، گفتم ما هیچ کارم نرفته، لباس ما رو عوض کردم و بلاکه در این زنا گریه کردن از این خونا که می دیدن. عباس یک تیر خورد، ایره گرفته بودن انداخته بودن تو ماشین، برده بودن گلختمی و قنات داشت گلختمی، اینا رو برفتن توی قنات های زنده ها رو پایین منداختن، مرده ها رو بالاشا آب برنمده بود، آب خون بود. این عباس اول انداخته بودن، این از راه قنات را افتاده بود، آمده بود از گلختمی بیرون. و ما توی اون مسجد گوهرشا خب دیگه مفت رفتیم، بچه بودیم، کمک میکردن ما را مبردنی به بعد دست ما میگرفتن از این میکشیدن رو بر از این میکشیدن رو بر.
هفتاد و دو قطره، قطره 17. از عبیدالله غیر از این انتظار نمی رفت. در جواب نامه نوشته است میان حسین ابن علی و یارانش و آب حائل شد که یک قطره از آن ننوشند، همانطور که با عثمان ابن عفان مظلوم چنین کردند. گویی فراموش کردند که این پدرت بود که هنگام محاصره عثمان همه را به آرامش فرامی خواند و این برادرت حسن بود که برای وی آب برد. چقدر